اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم موضوع بحث در مسئله 12 یکی از شرایط صحت عقد است و اون این که زوجین در عقد نکاح باید تعیین بشوند، یعنی یا با اسم یا اشاره یا وصف ذکر بشن به گونه ای که از سایرین متمایز شوند. حالا دو فرع هم به دنبال ذکر این شرط متعرض شده اند. بحث در این اشتراطه که آیا این شرط لازمه و اگر لازمه دلیل این اشتراط چیست؟ چند دلیل بر اشتراط تعیین زوجین در عقد ذکر شده. دلیل اول اجماع. بسیاری از فقها ادعای اجماع کرده اند، از جمله شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس در سرائر که اون را به عنوان یک امر مسلم و جزء ارسال مسلمات قرار داده. مرحوم علامه در تذکره صاحب کاشف اللسان اینها ادعای اجماع کردند. در کشف اللسان این چنین نوشتند: ولو زوجها الولی افتقر العقد اول ولی فیه اتفاقا الى تعیینها کما لابد من تعیین زوج مطلقا اما بالاشاره او بالاسم او بالوصف الرافع للاشتراک. کشف اللسان جلد 7 صفحه 49. البته صاحب کشف اللسان تعبیر اجماع به کار نبرده، فرموده اتفاقا، یعنی مسئله شرط تعیین زوجین مورد اتفاقه. صاحب جواهر هم در جواهر الکلام اجماع را از برخی دیگر حکایت و نقل کرده. صاحب مستمسک این عبارت را دارد: اجماعاً کما فی تذکره و اتفاقاً کما فی کشف اللسان. میگه این در مستمسک جلد 14 صفحه 392 میگوید شرط تعیین زوجین به تعبیر برخی اجماعی است، چنانچه مرحوم علامه در تذکره فرموده، و به تعبیر برخی اتفاقی است، چنانچه صاحب کشف اللسان فرموده. به هر حال برخی ادعای اجماع کرده اند، بعضی هم به جای تعبیر اجماع از واژه اتفاق استفاده کردند. این دلیل اول. خب اگر اتفاق، حالا این دلیل ببینیم دلیلیت داره یا نداره، اگر اتفاق منظور باشه که خب اتفاق به ماه و اتفاق ارزش و اعتباری نداره و حجت نیست، چون اتفاق تنها در صورتی میتواند دلیل محسوب بشه که کاشف از رأی معصوم باشه. بنابراین تعبیر به اتفاق نمیتونه دلیل باشه، فوقش اینه که مؤید قلمداد بشه. اما اجماع، خب بخشی از این اجماعاتی که به اونها اشاره شد، این اجماعات منقوله. اجماعات منقول هم اعتبار نداره. اجماع محصل هم در صورتی فایده دارد که فقها متعرض مسئله شده باشن و نظرشون را مبنی بر اشتراط بیان کرده باشن. اما اگر یه مسئله‌ای اساساً در بین مثلا فقهای متقدم مطرح نبوده و متعرض نشدند و لذا به این جهت مخالفتی از سوی اونها ابراز نشده، ما اینها رو نمیتونیم جزء موافقین قلمداد بکنیم. اگه کسی میخواد تحصیل اجماع بکنه و این اجماع، حالا ولی اون همه علما رو آرائشون رو تحصیل نکنه، اما بالاخره اون امهات کتب و بزرگان رو باید ببینه. اگر اونها متعرض مسئله شده باشن و رأی موافق داده باشن، ما چه بسا بتوانیم تحصیل اجماع بکنیم، البته با شرایط خودش. اما اگر فقها اصولا متعرض نشده اند، نمیتونیم اینها رو به صرف عدم مخالفت در میان مجمعین و در زمره مجمعین قرار بدیم، چون در مورد این گروه اساساً موافقت یا مخالفت سالبه به انتفاع موضوعه. پس اجماع شاید تحصیلش مشکل باشه. خب وقتی نه اجماع منقول نه اجماع محصل در مسئله کمکی نمیکنه، نمیتونیم این رو به عنوان یک دلیل بپذیریم و بگیم اجماعی است که زوجین باید در عقد نکاح به یکی از روش هایی که گفته شد معین بشن. بله می توانیم بگیم لا خلافه فی ذلک، یا می تونیم بگیم اتفق علیه الاصحاب، که خب این اهرن با اجماع متفاوته. دلیل دوم دلیلی است که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرده اند و اون این است که عقد نکاح مانند سایر عقود، یعنی فرقی بین عقد نکاح و سایر عقود نیست، یا عقدی است مثل سایر معاملات به معنی العام. در سایر عقود عوضین باید مشخص باشه. یکی از شرایط عوضین که تو در کتاب البیع هم دیدید مرحوم شیخ به صورت کلی ذکر میکنه و از اون در باب بیع استفاده میکنه، معین بودن عوضین، معلوم بودن عوضین. عوضین باید معلوم باشن، اونگاه نتیجه میگیره پس در عقد نکاح هم باید طرفین معین و معلوم باشن. در حقیقت اون چه مرحوم علامه فرموده که انه یه قیاس شکل اوله، یه صغرا داره یه کبرا. صغراش این است که عقد نکاح مانند سایر عقوده یا یکی از عقوده. کبراش هم این است در همه عقود عوضین باید معین باشند. نتیجه این که در عقد نکاح هم باید زوجین که حکم عوضین رو دارند معین باشن. این استدلالی است که مرحوم علامه ذکر. حالا این میتونه با یه بیان دیگری هم ذکر بشه. عقد نکاح مثل همه عقود، در همه عقود تعیین معتبر است. نتیجه این که در عقد نکاح هم تعیین معتبر. این دلیل مرحوم علامه است. خب اگر ما بخوایم این استدلال رو بررسی کنیم و در اون خدشه کنیم، یا باید در صغرا اشکال و ایراد کنیم یا در کبرا. در مورد کبرا، خب شاید به نحو کلی تعیین عوضین مسلم نیست. این که بگیم طرفین در عقد باید معین باشند یا عوضین باید تعیین شوند و الا عقد باطل است، اینو نمیتونیم به نحو موجبه کلیه بگیم. برای اینکه در بعضی از عقود و بعضی صور اونها با اینکه تعیین در کار نیست، اما عقد باطل نیست. مثلا در عقد بیع گاهی تعیین انجام نمیشه، به صورت کلی این صورت میگیره، یا در عقد اجاره گاهی به صورت کلی اون منفعت ذکر میشه. پس تعیین به گونه ای که ممتاز از غیر شوند اینطور نیست که در همه عقود اعتبار داشته باشه. پس بنابراین در کلیت کبرای استدلال مرحوم علامه میتوان خدشه کرد. بله، نه، حالا اون کلی نیست، اون در هر جزئی از اجزاء ملک شراکت وجود داره. نه، چرا؟ اصلش معلومه، منتها این ملکیت منتشره، تفکیک نشده. دقت فرمودید، اون فرق میکنه. این از ناحیه صغرا، کبرا. خب در صغرا هم عرض به حضور شما، حالا علت این که در کبرا هم خدشه شد این است که ما واقعا یه دلیلی که بر اساس اون بگوییم تمام عقود در تمام عقود تعیین معتبر است نداریم. تازه در بی هم که شرط تعیین ذکر شده اونجا بحثه. البته باید به گونه ای هم نباشد که غرری باشد، چون حالا در مورد غرر بحثه که اگر مجهول مطلق باشه واقعا این موجب غرره و نه النبی عن بیع الغرر مانع صحت این معامله است. اما شما فرض کنید بیع بر کلی، حالا کلی فی المعین، سا اون من صبره، این تعیین درش به یه معنا نیست. بله، فی الجمله در حدی که از جهالت مطلق در بیاد تعیین شده، اما اون تعیینی که اینجا به اون اشاره شد در بیع کلی وجود ندارد. پس ما دلیل محکمی نداریم که بر اساس اون کبرا رو بخوایم ثابت کنیم. این در مورد کبرا. در مورد صغرا هم خب عقد نکاح باز میتونیم بگیم از جهاتی مانند سایر عقوده، اما این که بگیم عقد نکاح در همه جهات مثل سایر عقوده، این هم چندان قابل اثبات نیست. عقد نکاح فی الجمله عقده، ارکان عقد رو باید داشته باشه، اما این که در همه عقود همه شرایط ماننده هم باشه، این دلیلی برش نیست. بالاخره بعضی از عقود یه شرایط اختصاصی دارن، بعضی از عقود این چنین نیستن. ما میخوایم عرض کنیم حتی در مورد صغرا هم جای شبهه و ایراد وجود داره. چی فرمودید آقا؟ اشتراط تعیین، تعیین تعیین در عوضین یا طرفین عقد به صورتی که در اینجا بهش اشاره شد، نه ما دلیل نداریم، نقض کردیم به کلی فعل معین. خب کلی فعل معین سا اون من صبره، آیا این معین؟ معینون عرض کردم فعل جمله تعیینی داره، اندازش میگه یک پیمانه عرض به حضور شما یا یک سا از یک پیمانه، اما کدام سا، کدام عرض به حضور شما پیمانه؟ این همه یک انبار پر از گندمه، معینه که این مقدار این گندمو دارید میخرید. دقت فرمودین؟ نه
چون اوغلایی طور هستش که باید موقع معامله مشخص باشه.
بله یه چیزی بله، ولی این که در عقد باید ذکر بشه و تعیین بشه. نه خارج نشده اونا یه چیز مازاد بر بقیه عقود ندارن، استثناء نیستن، اونا هم طبق قاعده صحیحن. اگه شما اثبات کنید که مثلا بیع کلی فی المعین یه استثناء محسوب میشه از مطلق بیع، خب بله، اما اینا استثناء نیستن. اینطور نیست که بگن همه جا تعیین شرط است الا در بیع کلی فی المعین. نه، پس مسئله کلیت در بیع، حالا ولو این هم باشه، من حالا با شما همراهی میکنم، اصلا سلمنا به یه دلیل خاصی این شروط نسبت به بعضی از عقود منتفی بشه، همین هم کافیه برای اینکه اون کلیت زیر سوال بره. بالاتر از این حتی همین هم اگر باشه برای اشکال به استدلال کافیه، چون خبرا درش باید کلیت محفوظ بمونه، به نحو موجبه کلیه ثابت بشه که همه عقود در همه عقود تعیین شرطه. خب این مواردی که شما میگید بالاخره اون کلیت رو مخدوش میکنه، پس دلیل دوم هم نمیتواند اثبات بکنه. دلیل سوم باز دلیلی است که مرحوم علامه در تذکره فرموده و البته برخی دیگر هم تبعاً للعلامه این دلیل را ذکر کردند، و اون این که عقد نکاح دارای آثاری است. کسی که زوجیت براش حاصل می شود وقتی بین دو نفر علقه زوجیت حاصل میشه، یکی از مهمترین آثار نکاح و علقه زوجیت بین دو نفر جواز استمتاع است. فرق نمی کنه زوج نسبت به زوجه و زوجه نسبت به زوج، این یکی از آثار. خب حالا شما فرض کنید جایی را که عقد نکاح صورت بگیره و طرفین تعیین نشده باشن، به صورت کلی بیان شده باشه. خب یا یکی از دو طرف تعیین نشده باشه، مثلا گفته این مرد کاملا معین شده، ابن فلان دارای وصف فلان، و باز مؤکدن مثلا بالاشاره هم معین شد، اما طرف دیگر یعنی زوجه به صورت کلی ذکر شده باشد. خب اینجا اگر عقد واقع بشه، اولین اثرش این است که مرد بتواند از زن استمتاع کند. خب حالا این اثر بر چی مترتب میشه؟ اثر بر طبیعت زوجه مترتب میشود یا بر زوجه معینه؟ این الان میخواد استمتاع داشته باشه، از کی استمتاع داشته باشه؟ بگیم برو طبیعت زوجه ازش استمتاع ببر، این نخودسی دنبال نخودسی آفر استادنه دیگه. این باید معین باشه تا جواز استمتاع به عنوان یک اثر اینجا صدق بکنه. بنابراین چون عدم تعیین چه نسبت به زوج و چه نسبت به زوجه مستلزم یک تالی فاسد است، پس نتیجه میگیریم تعیین معتبره. به عبارت دیگه اینجا یه قیاس استثنایی تشکیل میدیم. ببینید باید ما این استدلال ها را به صورت فنی بیان بکنیم. حالا ممکنه اسم قیاس استثنایی تو کلمات علامه نیامده باشه، اما اگه بخوایم قالب فنی بش بدیم میشه قیاس استثنایی. میگه اگر اینجوری میشه شکل قیاس، اگر تعیین در عقد نکاح معتبر نباشد پس باید حکم کنیم به جواز استمتاع از زوجه غیر معینه، مثل طبیعت الزوجه. لکن استمتاع از طبیعت الزوجه یا جواز استمتاع از زوجه غیر معینه ممکن نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که در عقد نکاح باید زوجین تعیین بشوند. این قیاس استثنایی است که مقدمه دومش روشنه. بله، استمتاع از طبیعت الزوجه ممکن نیست. مقدمه اولش هم عمدتاً اثبات ملازمه بین مقدم و تالی درش مهمه. اینکه اگر تعیین نشود پس باید قائل به استمتاع از طبیعت بشیم. چرا؟ سوال اینه چه ملازمه ای وجود داره اگر تعیین نباشه؟ سر از جواز استمتاع از طبیعت در میاره. این مقدمه اول باید ثابت بشه. خوب دقت کنین، اشکال تو همین مقدمه اول. اون مستدل میگه اینجا خب معلومه ملازمه وجود داره، وقتی شما زوجه را معین نمی کنید، این معناش این است که عقد بر طبیعت زوجه واقع شده، نه زوجت المعینه. کلیه یک زن، حالا فوقش یه خورده دائرش رو با ذکر برخی صفات تنگ کرده باشی، اما وقتی عقد واقع میشه بین این مرد و اون زوجه غیر معینه، طبیعتا اگر اثری بخواد برش مترتب بشود، اثر بر اون طبیعت مترتب میشه، بر عقدی که بر اون زوجه غیر معینه واقع شده، و اثر که جواز استمتاع باشه طبیعتاً برای مرد اینه که بره از طبیعت الزوجه یا زوجه غیر معینه استمتاع کنه. اینجا همه بحث در اینه که خب ما هم قبول داریم استمتاع از طبیعت ممکن نیست، طبیعت زن که قابل استمتاع نیست. استمتاع وقتی است که این زن تشخص داشته باشه و خودش را در اختیار مرد قرار بده، اما آیا سوال اینه، اما آیا عدم ترتب اثر فعلی مانع صحت عقده؟ همه بحث در اینجاست. کی گفته عقد باطل میشه؟ کی گفته اگر تعیین صورت نگیره عقد باطل میشه؟ بله، ما هم قبول داریم که فعلیت استمتاع منوط به معین بودن زوجه است، اما آیا اگر استمتاع فعلیت نداشته باشد این موجب بطلان میشه؟ ما مواردی داریم که عقد نسبت به یک زنی صحیحه اما فعلیت استمتاع، حالا حداقل اون اکثر استمتاعات مقدور نیست، مثل عقد بر صبیه دخترش، یعنی یا دختر شیرخواره بنابر قول به صحت، این تا بالغ نشه استمتاع از او جایز نیست، فعلیت نداره جواز استمتاع، اما عقدم باطل نیست. یا مثلا در مورد زن حائض که حداقل استمتاع اهم از او امکان ندارد و فعلیت نداره جواز استمتاع، عقدش صحیحه ولی فعلیت جواز استمتاع منوط به رفع این مانع. پس اینطور نیست که در نکاح ما یه شرطی داشته باشیم به نام فعلیت جواز استمتاع. حتی اگر جواز استمتاع ممنوع باشد و فعلیت پیدا نکرده باشد، عقد صحیحه، این مانع صحت عقد نیست، موجب بطلان عقد نمیشه. بنابراین ما اگه بخوایم حتی در غیر نکاح هم از سایر عقود نمونه نقل کنیم، برخی موارد رو میتوانیم ذکر کنیم. در باب بی هم حتی میتوانیم این را ذکر کنیم که گاهی اوقات اثر اون عقد فعلیت پیدا نمی کنه. مثلا در بیع صرف و سلم با اینکه عقد صحیحه، لکن تا زمانی که قبض صورت نگرفته ملکیت پدید نمیاد. خب تا زمانی هم که ملک نشده جواز تصرف ثابت نیست و فعلیت ندارد، اما در این حال عقد صحیح. به هر حال ما موارد متعددی داریم که بر اساس اون موارد ولو اثر عقد فعلیت پیدا نکرده اما عقد صحیح. پس این دلیل هم نتوانست مدعا را ثابت کنه. فرق نمی کنه.
مثلا من میگم که عقد رو انجام میدم به خاطر استفاده از منافعش، ولی میگم که آقا امکان نداره که از این منافع استفاده بکنی.
چرا امکان نداره؟
من میگم نقد انجام بدم.
امکان نداره چرا؟
خب اصلا امکان که طبیعت شما از
احسن.
طبیعت زوجه میخواید.
خیلی خوب.
خب اصلا نمیشه این کار رو کرد.
بله.
شما میگید فعلی نیستش،
همینه. اصلا این همینه. اگر همین طبیعت در قالب یه فرد تشخص پیدا کنه، خیلی خب، اون کلیه به یه صرف و سلم هم همینطوره. اونجا هم تا زمانی که قبض نشده اصلا امکانش نیست، چون چیزی نیست. ولی وقتی قبض میشه امکانش پیدا میشه. هیچ فرق نه آقا، هیچ فرقی نمیکنه. این کلیه فعل معین تا زمانی که نیامده در قالب یه فرد تشخص پیدا نکرده، این امکان تصرف درش نیست. یعنی جواز تصرف فعلیت پیدا نکرده. این هم همینطوره. این هم معین نشده، ولی بعد که بله دیگه، بعد که میان میگن آقا این اون زن است، این مثل اون میمونه، فعلیت پیدا میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. اون ببین اون یه بحث دیگه است. اصلا هرچی، ببین اون یه بحث دیگه است. از حیث تعیین بحث اینه که میگن تا فرد نباشه جواز استمتاع نیست. میگیم خیلی جا بی اینجوریه، خیلی عقود اینجوریه، ولی و آثارم فعلی نیست، اما یه شرایطی که پیدا میشه فعلیت پیدا میکنه. اینم همین. یعنی به عبارت دیگر مسئله صحت عقد منوط به فعلیت آثار عقد نیست. این مسئله اینه، صحت عقد دائر مدار فعلی بودن آثار عقد نیست. الحمدلله رب العالمین.